ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی، بیننده های محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که این توفیق باز مجدد دست داد که در خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم باشیم. عصر دینتون به خیر باشه ان شاء الله. جا داره که در همین آغاز برنامه اتفاقاتی که هفته گذشته رخ داد، که روز چهارشنبه در واقع ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، این روز بزرگ رو با تأخیر خدمت شما تبریک عرض کنم و یه عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت یه حادثه فاجعه بار دیگه‌ای که در واقع رخ داد در همین روز 13 دی ماه، از دست دادن جمع زیادی از هموطنان عزیزمون، از مردم خوب کرمان، در حادثه‌ای که در واقع مردم به عشق سردار دلها حضرت حاج قاسم سلیمانی در واقع رفتن اونجا که از نزدیک این چهارمین سالگرد ایشون رو برپا کنن، اما متاسفانه دو انفجار بزرگ و مهیب باعث شد که جمع زیادی از هموطنان عزیزمون رو از دست بدیم و تسلیت میگیم این مناسبت و این اتفاقات عظیم رو که واقعا حالمون رو خیلی بد کرد، ناگوار شد، اتفاق ناگواری بود. امیدواریم که دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و قطعا با مسئولین محترم کشوریمون که در واقع مخصوصا امروز جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور هم اذعان داشتن، به وقتش انتقام همه این عزیزان گرفته خواهد شد، این خونهای پاکی که روی زمین ریخته شد، و امیدواریم که شاهد باشیم امنیت ما مثل همیشه انشالله برقرار باشه و چنین اتفاقی دیگه ما نبینیم انشالله. خب امشب هم این افتخار رو پیدا کردیم در خدمت شما باشیم. کارشناس محترم برنامه هم حضور دارن، جناب عدد حجت الاسلام و الماسیم حاج آقای رضایی که چند قریب به ساعتی بیشتر شاید در خدمت شما و ایشون هستیم. انشالله که همه ما باشید و بتونید بهره برید، استفاده برید. پیامکی برنامه هم باز همین اول برنامه خدمت رو عرض کنم، اون پیامکی که 3015 15 15 هست که اگر تمایل داشتید میتونید که با ما در ارتباط باشید، نقطه نظر انتقاد پیشنهادی باشه که بهتر ما بتونیم برنامه تقدیم شما بیننده‌های عزیز باشیم، و اپلیکیشن برنامه هم همینطور میتونید داشته باشید که برنامه‌ای که یه وقتی احیانا شاید فرصتی نداشته باشید که بهش بتونید به صورت زنده و مستقیم ملاحظه فرمایید، میتونید که مراجعه کنید به آرشیو برنامه و همه برنامه‌ها رو اونجا مجدد ببینید. جناب استاد سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم به نوبه خودم خدمت شما جناب آقای گودرزی مجری توانا و بینندگان فرهیخته و عزیز شبکه جهانی هست ولی هست، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین مثل شما با تأخیر به اصطلاح ولادت ام الائمه است صدیقه طاهره و ام ابیها دختر گرانقدر و بی همتای رسول خاتم رو تبریک عرض میکنم. هدیه‌ای که خداوند در درجه اول بر پیامبر خودش عرض داشت و بعد بر سر تمامی ما انسان‌ها منت گذاشت و این هدیه رو از بهشت برای ما سوغات فرستاد. و باز به نوبه خودم حوادث کوری رو که پشت سر گذاشتیم، چه در کرمان چه در بعضی از نقاط دیگه کشورهای اسلامی تسلیت عرض میکنم و اینجور جاها معیار و منطق اخوت مشخص میشه. انما المؤمنون اخوه، اینجور جاها خودش نشون میده که از یک طرف به ما میگن که پیامبر رحمت فرمود که هر کسی که شهادتین رو بر زبان جاری کرد این خونش بر دیگران حرامه و از ما توقع دارند که حرمت برادری اسلامی رو رعایت بکنیم.
بسیار.
ولی نوبت به ما که میرسه مهم نیست، جشن عزاست، بیگناه با گناه، سلاح دست گرفته نگرفته، اصلا به سن تک به سن سلاح رسیده نرسیده مهم نیست، مهم اینه که ما نهار رو با پیغمبر بخوریم، برسیم به نهار پیغمبر سرد نشه. مهم این نیست که به چه بهانه‌ای و به چه وسیله‌ای. اینجور جاها عیار برادری اسلامی و به اصطلاح اون اخوت مشخص میشه. اونجایی که خداوند به ما جهت داده، مسیر داده، به ما گفته که دشمن شما یهوده، این دیگه نه روایته، نه تحلیله، نه منتسب به فرقه و گروه خاصیه. این منطق قرآنه. اول و آخر قرآن هم خداوند فریاد زده این ماجرا رو که آقا یهود دشمن شماست. یهود شمشیرشو با شما از رو بسته. یهود اتاق فکر جبهه شیطان در روی زمینه. به فکر اونها باشین، مراقب اونها باشین.
yes.
و داریم میبینیم که جهان اسلام با این همه عده و عده در این چند وقت، در این به اصطلاح حدوداً 3 ماهی که داره از ماجرای فلسطین میگذره، تمام خودشون رو کشیدن کنار با اینکه ادعا میکنن ما مسلمانیم و از قضای ربانی فلسطینی ها هم شیعه نیستن و از قضای ربانی تر کار به جایی رسیده که شیعه ها دور اینا رو گرفتن. یه بخش یمن داره دفاع میکنه، یه بخش حزب الله لبنان داره دفاع میکنه، یه بخش حزب الله عراق داره دفاع میکنه، یه بخشی هم ایران داره کمک میکنه. اونهایی که مدعی اسلام هستن یهود رو رها کردن و میگن آقا باید ببینید چه اتفاقی میفته، ما به فلان و بیساز معادلات سیاسی و اون وقت کسانی که در پیشانی دفاع با یهود هستن اینجور باید تلفات بدن به بهانه اینکه شما منافقین، به بهانه اینکه شما مرتدین، به بهانه اینکه شما چون اعتقادات ما را ندارید باید کشته بشید، چون اون چرا ما قبول داریم قبول نداری باید کشته بشید. امیدوارم نمیدونم همین اتفاقها باعث بشه یه مقدار چشم و گوشها بیناتر و شنواتر بشه، یه مقدار ما حواسمون بیشتر به دوست و دشمنمون جمع بشه و رصد بکنیم این اتفاقها رو که آبشخورش کجاست.
خب خیلی ممنونیم از شما. چون استاد ما امروز هفته گذشته که دوستان بنده افتخار رو نداشتن در خدمتتون باشم، چند هفته این هفته ظاهرا قرار است که یه بحث و یه گفتگو خیلی جدید، یه برنامه موضوع جدید رو در واقع ان شاء الله که آغاز بشه، ما در خدمتتون هستیم. این توضیحات بفرمایید.
بزرگواری، ببخشید این آدم مقدمه طولانی شد، معذرت
خواهش
می‌کنم. من از اون روز اولی که توی این فضا وارد شدم و تو بحث عصر انتظار شروع کردیم قدم زدن و نفس کشیدن در عصر انتظار، بنامون بر این بود که یه مقدار مباحث تربیت و معیارها و ملاکهای تربیت نسل مهدوی رو پیش ببریم، به اصطلاح ولی نگاهی هم به مناسبتهای زمانه داشته باشیم. و همین مناسبت چون به دوره محرم و سفر برخورد کردیم، این تربیت نسل مهدوی با روی کرده معیارهای عاشورایی و معیارهای سید الشهدایی جلو رفت. حالا به مناسبت ایامی که پیش رو داریم و مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که پشت سر گذاشتیم، میریم کم کم به سمت حضرت امیر سلام الله علیه و مبعث پر خیر و برکت حضرت رسول و در قله بحث نیمه شعبان و ولادت منجی عالم بشریت. تو اون اندازه‌ای که توفیق باشه دوست دارم دوباره این بحث تربیت نسل مهدوی رو با روی کرده همین مناسبت‌هایی که پیش رو داریم یه مقدار ادامه بدیم و به نکات انشاءالله مفیدتری و تازه تری به لطف خدا اشاره بشه.
انشاءالله حتما.
اگر بخوام به عنوان مقدمه بحث و تلیعه بحث تربیت نسل مهدوی یه اشاره خیلی عام و کلی داشته باشم، یعنی در فرهنگ دینی مهمم نیست که اصلا بحث دین اسلام باشه یا ادیان دیگه، در فرهنگ دینی چه ادیان آسمانی چه ادیان زمینی معمولا این هست که برای انسان یک به اصطلاح موجود دو بعدی در نظر میگیرن، میگن انسان یک حقیقت تک بعد نیست، جسم نیست، سوای جسمش یه ماورایی هم داره، حالا اسمشو در فرهنگ اسلامی روح میگذارن،
بله،
با عبارت روح ازش یاد میکنن، روان میگن، جان میگن، بالاخره اون ماورایی که در انسان وجود داره و من واقعی من حساب میشه، خود واقعی من حساب میشه، حقیقت من حساب میشه. ادیان اینو پذیرفتن به عنوان یک اصل مسلم که انسان موجود دو بعدی است، بر اساس همین دو بعد هم زندگی انسان تنظیم شده در ادیان. اصلا شما بعید میدونم دینی رو پیدا بکنین که رنگ و بوی آسمانی داشته باشه یا ادعای آسمانی بودن داشته باشه و به دو بعدی بودن او توجه نداشته باشه. چرا؟ یه سری ادیان خودساختهی که شهوتگرا هستن و جنسگرا هستن و اسم خودشون رو هم دین میگذارن، بله اینها در آسیای جنوب شرقی این طرف هم یه مقدار پیدا میشن، اینها بله اینها همسوی با یه سری تفکراتی چون میگن که هرچی هست همینه
هیچ اعتقاد باوری به اون
نداره،
بعد دیگه نداره.
ولی الان چه که اسم دین میشه روش گذاشت و حقیقتا آسمانیست یا لااقل ادعای آسمانی بودن داره، اینها عقیدهشون به اینه که نه، انسان یک ماورایی هم داره. لذا شما میبینید در بسیاری از ادیان آسیای جنوب شرقی بحث تناسخ مطرح میشه و اینکه این روح دوباره به زمین بر میگرده، از یه کالبدی به یه کالبد دیگه میره، از یه بدن به یه بدن دیگه میره. یعنی حتی اون ادیانی که مثلا ممکنه از نگاه ما آسمانی هم نباشن و اختراعی باشن ولی یه نیم نگاهی به ماورا دارن، اینها هم پذیرفتن که انسان یک موجود دو بعدیه و یه بعد ماورایی هم براش در نظر گرفتن. و عرض کردم دین اصلا بر اساس همین دو بعد زندگی انسان رو تعریف و تنظیم کرده. لذا بحث قیامت و بهشت و جهنم و اینها بر همین اساس مطرح میشه. اگه بعد دومی وجود نداشته باشه که دیگه اصلا اینا همش بی‌معنی میشه. متاسفانه از اون زمانی که بشر تصمیم گرفته مقدار از دین فاصله بگیره و عاملش هم فشارهایی بود که از ادیان تحریف شده بهش وارد شد در دوران قرون وسطا و اون اتفاقهای ناگواری که کلیسا رقم زد و باعث شد مردم حقیقتا از دین زده بشن و منزجر بشن از دین، این انزجار کم کمک مثل یک زاویه‌ای که در ابتدا خیلی خودشو نشون نمیداد، زاویه اون انتهای زاویه اصلا خطا به هم پیوسته هستن و هم چسبیده هستن و اون ابتدایی که از هم فاصله میگیرن خیلی این فاصله خودشو نشون نمیده، حتی اگر 90 درجه باشه ولی خیلی خودش این فاصله ها رو خودشو نشون نمیده. ولی هرچه که پیشتر رفت این فاصله بیشتر و بیشتر خودشو نشون داد. و انسانی که دین گریز شده بود و دیگه حاضر نبود زیر به اصطلاح بلیت دین بره و زیر بیرق کلیسا زندگی بکنه، تصمیم گرفت از اون ور بوم بیفته و کلن همه چیز رو تجربی نگاه کرد، همه چیز رو خودمونی دید. واقعا چرا اینقدر مقدسش میکنی؟ چرا اینقدر ماوراییش میکنی؟ چرا اینقدر پیچیدهش میکنی؟ پیچیده نیست، همینه دیگه. کجا دنبال چی میگردی؟ هیچ جا دنبال هیچی. به سرا گفت آن چه پیدا می نشود آنم آرزوست. پیدا می نشود، وقتی پیدا می نشود چرا دنبالش می گردی؟ و بر اساس منطق تجربی و تجربه گرایی و اون چه که قابل آزمایش است رو می شود پذیرفت و این اساس زندگیش رو تنظیم کرد. بنابراین طبیعیه که نه تنها به اصطلاح بهشت و جهنم و اینها توی این فرهنگ چیز نامفهومی میشه، روح هم کم کم جایگاه خودش رو از دست میده. دیگه کار به جایی میرسه که دیگه خدا کم کم بی‌معنا میشه. خدایی همون برمیگردیم کم کم به همون تفکرات به اصطلاح مارکسیستی و تفکرات قبل از مارکسیست ها، دهریون در ادبیات قدیم بهشون میگفتن دهری ها. مثلا بابا یعنی چی خالق و مخلوق و اینا؟ بابا یه گازی بود و سیستم گازی بود و این گازا به هم پیوسته شد و فلان شد، اینی شد که میبینی. خالقی وجود نداشت. خالق کجا بود؟ اصلا کلن کم کم بشر داره به این سمت و سو پیش میره و تا اندازه زیادی هم پیش رفته. به اونجا رسید که شما وقتی وارد روانشناسی میشین، روانشناسی که الان در دنیای امروز حاکمه و در تمامی دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه، تو دانشگاه کشور ما هم داره تدریس میشه، در مؤسسات خصوصی و دولتی و اینها داره تدریس میشه متاسفانه بدون اینکه ما متوجه ایرادها و خطراتش باشیم. این روانشناسی هم دقیقاً برآمده از همین تفکره. شما توی این روانشناسی موجود اسمش روانه، ولی در حقیقت شما چیزی به نام ماورا ندارین. همین روانی رو که شما تعریف میکنین، به این تعریفش در روانشناسی روز ببینین. فوق فوقش خیلی بخوان سر شما منت بذارم، یا نه ما چیزی داریم به اسم ضمیر ناخودآگاه. اصطلاح از همین جهان شکل گرفت. حالا گذشته از این که یه بار دیگه یادم میاد اشاره کردم، خود این اصلا نامفهوم ضمیر ناخودآگاه یعنی چی؟ باید بشیم سر کله بزنیم که آقا اینو واسه ما معنی بکنین یعنی چی ضمیر ناخودآگاه. ولی همین ها میگه آقا وقتی میخواد برامد مشخص بکنه، میگه آقا ببین فلان تیکه گوشه مغزه یه تیکه وجود داره، این همون ضمیر ناخودآگاه، این همونه. هر منم و غیر منمی که هست همینجاست، همش همینه.
نر واکنشی که وقتی ناخودآگاه انجام چیز میشه از
این همش مال همین یه تیکه مغز شما، ضمیر ناخودآگاهتون هم همینجاست. تمام اطلاعات نمیدونم ذخیره شده و نشده شما، احساسات و محساسات اینا همه همینه دیگه، ماورایی نیست که. این رو همه خاموشش بکنی تمامش، حس و مس و اینا همه پریده، تمامش داره. و میگم متاسفانه این فضا بر روانشناسی دنیا حاکم شده. یعنی شما وقتی بهش میگی من، چون یه وقتایی به اصطلاح خوشم میاد با بعضی از اینایی که تو این فضا هستن سر بحث رو باز بکنم، یا این حرفایی که شما مذهبی ها میزنید، ما اصلا اینا رو علمی نمیدونیم، بحثی به اسم روح و نمیدونم حقیقت ماورا، اینا علمی نیست. علمیش همینه که ما داریم تو دانشگاه ها میخونیم، این علمیه. شما یه ادعاهایی دارین که این ادعاها ثابت شدنی نیست. حالا یه مدار جای تعجبم داره، حالا تعجبم نیست. وقتی توی تفکری رشد کردی، چطور به نظر من مذهبی این تفکر خیلی تفکر زمین خورده ایه و خیلی عجیب و غریبه، به نظر اونی هم که تو اون فضا رشد کرده این تفکر عجیبیه و چین قابل توجیه نیست و قابل فهم نیست. ولی برای اینکه عرضه خالی از مطلب نباشه، دو تا نکته رو عرض بکنم، بعد از این مقدمه یه مقدار فاصله بگیریم بریم سراغ اصل مطلب. چون این به اصطلاح اون پی کار ماست. اینها اگر ثابت نشه و ما قبولش نکنیم، اصلا بحثای بعدی ما لغوه. یه نکته این که آقا باشه، اصلا ما بر اساس همون علم تجربی روز میریم جلو. این باشه، هر چی که شما میگین همه چیز تجربیه. ما نگاه میکنیم میبینیم دنیای تجربه امروز خودش هم قبول نداره، یعنی خودش قبول نداره، خودش داره خودزنی میکنه. کسانی که تو همون مسائل روانشناسی و اینجور چیزها، انسانشناسی اینها یه مقدار به اصطلاح کار کردن و آشنا هستن با فضاهای علمی دنیا، این رو در جریان هستن که اصلا یک نهضتی داره در دنیای امروز شکل میگیره، در دنیای امروز غرب داره شکل میگیره که آدم واقعا میمونه که ما کجا داریم زندگی میکنیم. آقا لااقل یه چیز رو قبول کن دیگه، حرف خودت رو قبول کن، به همون حرف خودت پایبند باش. مگه نمیگی تجربه؟ به تجربه خودت پایبند باش دیگه. چون یه هر چیزی رو که میشود از لحاظ تجربی و از لحاظ حسی لمسش کرد و احساسش کرد، اینو ما میپذیریم. خب اینو قبول کن دیگه. همین هم قبول نمیکنن. شما الان میگم به این مراجعه بفرمایید، تو همین فضاهای علمی غرب عالم، چه در اروپاش در آمریکاش، به شدت داره این فضا رشد پیدا میکنه از لحاظ علمی و داره به مرحله عملیاتی رسیده، داره تو مدارس روش کار میشه روی این مسئله که آقا اصلا چیزی به نام جنسیت ما نداریم. یعنی چی یکی مرده یکی زنه؟ اصلا جنسیت نداریم. میگیم آقا پس اینی که میبینیم چی چیه؟ میگه بی خود کردیم میبینیم. نبین جنسیت ملیه، عشقیه. مثال دارم میزنم حالا به تعبیر بنده، عشقیه. دلت خواست امروز زن باشی، زن باش. آقا فردا خوشم نیامد، لازم نیست بری عمل جراحی بکنی یا به عمل جراحی ربطی نداره. میگه آقا همین که احساس میکنی فلان جنسی، همونی دیگه، تموم شده داره. آقا مگه قرار نشد ما با تجربه بریم جلو؟ تجربه که داره میگه آخه دو تا جنس رو بذار کنار هم نگاه میکنی میبینی زمین تا آسمون تفاوت داره، از فرق سر نگاه میکنی تا کف پا میبینی هیچیش هم نمیخوره. بیان آقا بی خود کردی. لذا بارها و بارها اینا دیگه الان برای ما جوکه، ولی برای اونا واقعیته. یه واقعیتی که اگه بخندی بعدش میاد. یا آقا تو اصلا مثل که پرتی از فضا.
حتی استاد من فکر میکنم اصلا فراتر از اینا هم پا گذاشتن. یه وقتایی میبینیم ما ازدواجهای صورت میگیره که مثلا با تمسا طرف مثلا
دیگه، حالا
اینه با حیوانات نمیدونم مثل چیزا که اصلا
حالا اونا هیچی. شما نگاه بکنید همین مثالی که میخوام عرض بکنم، طرف این اتفاقی میگم به خیلی از مردم کشور خودمون بگی میگن آقا اینا جوکه، ممکنه طرف بشینه قاقا بخنده، ولی در دنیای امروز اینا واقعیت های دنیای امروزه. بارها و بارها توی همین کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاده. طرف نمونش رفته در مسابقات میخواسته شرکت بکنه، خب رفته در مسابقات شرکت بکنه، یه آقایی با دو من ریش و سیمیر رفته آقا من احساس میکنم خانومم. خب آقا احساس میکنی خانومی، چه کارت کنیم؟ میخوام تو بخش بانوان مسابقه بدن. راست میگه ها، این احساس میکنه خانومه، از درون احساس زنی میکنه. آقا راهش بدین تو مسابقات بانوان. و آقایی که تو مسابقات مردها هیچ روزی نداشته، از آخر اول بوده، اومده با یه حس زنانه رفته تو مسابقات زنانه شرکت کرده، نفر اول، منطقی هم از نفر اول میشه، هیچ کمیش اعتراضی نکرده. ما حس کرده دیگه، احساس کرده من زنم. یعنی دنیا اینقدر عجب غریب داره میشه. آقا لااقل تجربه خودتو بپذیر دیگه. میخوام بگم آقا اگه قرار باشه دنبال دست این دنیا پیش بری، به یه جاهایی میرسی که اون وقت دیگه نمیتونی جمعش کنی، به یه فضاهایی میرسی که اون فضاها قابله، یعنی ته نداره. خب این یه نمونش، این یه نکتهش.
درست
که آقا باشه ما از شما تجربه رو قبول میکنیم، ولی خب به تجربت بمون، همینجا ایست کن دیگه، از حرف خودت خودت حرف خودت رو خراب نکن. پس معلوم شد مطالب علمی بر اساس تجربه نیست. اگر بود خودت قبول داشتی، حالی که خودت قبول نداری.
قبول نداری.
این یه نکته. نکته دوم که عرض بکنم برای این که بگم آقا ما یه ماورایی داریم، ادراکیه که همه انسان ها در خودشون دارن. آقا همین روانشناس ها، همین روانشناس هایی که الان دارن توی جامعه زندگی میکنن و کار میکنن، چرا برای علاج بیماری های روانی در کنار داروها یه سری مسائل غیر دارویی تجویز میکنن؟
ما یه روان پزشک داریم، روان پزشک معمولا همین که حضرت فرمودی دارو تجویز میکنن.
روان پزشک
بخش بعدشون روان شناسا، اونا دیگه میان مثلا به قول شما یه کارهای دیگه، یه دستوراتی میدن که بعد.
مگه قرار نشد همه چیز تو همین بدن باشه؟
درست.
شما میخواین قلب و یه کسی ناراحتی قلبی داره، میخواین علاجش بکنیم، از این تجویزا میکنیم براش؟ این آقا بریم مثلا دورشو شلوغ بکنین، نمیدونم باش حرف بزنین، بگین، بخندین، فلان کنین که اون افسردگیش برداشته بشه، برطرف بشه. اصلا افسردگی مگه مادیه؟ مگه مال بدنه؟ بدن مگه افسرده میشه؟ شما مگه نمیگین که بدن انسان همین هیکله، انسان همین بدنه؟ خب فرض کنین بدن ماشین، آدم ماشینی دیگه، آدم آهنی. آدم آهنی مگه افسردگی میگیره؟ چند تا ماشین تو خیابون تو حالا دیدیم که افسردگی گرفته باشن؟ ماشین خراب میشه، نیاز به تعمیر پیدا میکنه. حتی به اصطلاح اون ربات های فلزی هم خراب میشن، نیاز به تعمیر پیدا میکنن. ولی لااقل تو امشبش ما نشدیم کسی گفته باشه آقا ما یه رباتی داریم افسردگی گرفته، اجازه بدین ما این ربات رو بریم افسردگیشو مداوا کنیم. معقول نیست، معنا نداره. نمیدونم شادی بیش از حد داره این ربات ما. خیلی خوشه، سرخوشه این، اصلا معنا نداره، به خنده بیشتر مناسبه تا جدی. اخ چطور شد؟ مگه اگه ما هم از جنس ربات هستیم، از جنس ابزار هستیم، افسردگی و شادی بیش از حد و خوشی و بگو و بخند
مفهومی دیگه پیدا نمیکنه.
اصلا معقول نیست. اصلا انتخاب معنا نداره، اراده معنا نداره. شما اراده میکنی الان خاموش بشی، اراده میکنی الان روشن بشی، میخوابه بیدار میشه دیگه. اراده میکنم الان بخوابم. آخه ابزار همچین اراده ای رو نداره. چجوری میخوای اراده رو به ابزار بدی؟ ابزار قابلیت اراده نداره. خب به این راحتی داری میبینی آقا یه چیزهایی در این بشر وجود داره که اینو با تجربه نمیتونی حلش کنی، با تجربه نمیتونی توجیهش کنی. چرا در این حال ما اصرار داریم که همچنان تجربه رو بپذیریم؟ فکر میکنم زیادی صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، خیلی استفاده کردیم. بخش اول رو یه تنفس داشته باشی، در خدمت هستیم. خیلی ممنونم از شما بیننده های عزیز. یه بخشی رو همکار من آماده کرده، میبینیم مجدد برمیخوریم ادامه گفتگو و بحث در خدمت هستیم. بفرمایید.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ماست که هر صبح نمی بینم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایم هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی نداره، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی نداره، که این زندگانی وفایی نداره.
خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز، همراهان محترم. برنامه عصر انتظار رو ملاحظه فرمایید. بخش اول برنامه تقدیم شما شد. انشالله که تا پایان برنامه همراه ما باشید. یه بحث و گفتگوی خیلی جدید تازه در واقع انشالله جناب استاد شروع کردن، که امیدوارم که از همین آغاز بخش دوم مخصوصا که مهمتر هست انشالله با ما همراه باشید. جناب استاد خدمتتون هست.
بزرگواریم. تو بخش اول صحبت به اینجا رسید که بخواهیم و نخواهیم، ما یک تمام ما انسان ها یک ماورایی داریم، نه ما انسان ها، هر موجود زنده ای یک ماورایی داره، اصلا نمیشه ماورا رو ازش گرفت. اسمشو روح بگذار، جان بگذار، روان بگذار، هر چی میخوای اسمشو بگذار، ولی نمیتونی اون رو از انسان بگیری و بعد بگی انسان همینه که هست، وگرنه میفتی توی یه به اصطلاح دست اندازی که اون وقت خودت هم دیگه نمیتونی از توش در بیایی، توی یه باطلاقی میفتی که باید فرو بری. دیگه به اینجا میرسی که مثل نمونه هاشو توی بخش قبل عرض کرده. حالا که ما یه بریم سر مرحله بعد، مقدمه دوم. تو مقدمه دوم چی میگیم؟ میگیم که حالا که ما یک ماورایی داریم به اسم روح، روان، جان، هر چی، از اون طرف این موجود رو هم شما هر کاریش بکنی قابل تجربه نیست، اینو قبول داری، نمیتونی تجربهش کنی، نمیتونی آزمایشش کنی، تو آزمایشگاه نمیتونی ببریش، زیر میکروسکوپ نمیتونی بگذاریش، چاقو نمیتونی بهش بکشی، تشریحش نمیتونی بکنی، بعد ببینیم این چی داره چی نداره چجوریه. طبیعتا میشه یک مجهول، یه مجهولی که یه عدد مجهولی میشه که شما نمیتونی کشفش کنی و هست. هست مجهول چه کارش باید کرد؟ یه وقت یه مسئله، یه مشکل. مشکل دوم اینه که یه وقت از این هست مجهول به زندگی من کاری نداره. خب به من آقا تو فلان جای دنیا همچین چیزی هست یا نیست؟ باشه نباشه به من چه. فلان حیوانو داریم یا نداریم؟ به من چه. فلان گیاه وجود دارد یا ندارد؟ به چه کار من میاد؟ ولی یه وقت هست هست مجهول خودتی. اینو دیگه نمیتونی بگی به من چه و حالا ولش کن و آقا کی به این کارا کار داره اونا. خودمون هست مجهولیم. هست مجهول من خودمم.
این همون جسم که فهمیدی،
همون روحی که دارم. یه روحی دارم نمیدونم چیه، تجربهشم نمیتونم بکنم، نمیتونم من کالبدشه کافیش کنم، تشریحش کنم. هستم ولی ناشناخته هستم. به هر کسی بگی آقا این روح تو دیدی؟ میگه آقا نه ندیدم، به عمرم به یارم ندیدمش. مثال نرز میکنم، چه شکلیه، چه شکلی نیست، اصلا از چه جنسیه، جنسیت داره؟ آیا همونطور که بدن مذکر و مؤنث داره، روح هم زن و مرد داره، روح هم جنسیت داره؟ روح بچه با روح نوجوان با روح پیرمرد تفاوت میکنه؟ یعنی روح هم سن بهش میگذره؟ چه جورکیه؟ ادراک روح چه جوری؟ خب اینا ما هیچیشو نمیدونیم. نه اینکه من مردم عادی، من مردم کوچه بازار، نه اون فیلسوف‌ترین فیلسوفش هم نمیدونه. عرض کردم دیگه تو روانشناسی اینقدر نمیدونن که منکرش شدن، گفتن اصلا نیست. خودشون راحت کردن، یه نه گفتن خودشون راحت کردن. احدی نتونسته تشخیص بده این چیه. نه در فضای دینی و فلاسفه اهل دین و بزرگترین روحانیون مذهبی در هر دینی، نه منکرین دین و هر کس دیگه، اصلا نتونستن این رو کشفش کنن که این چیه. طبیعتا هست مجهولی که من باهاش درگیرم، من ناشناخته، من ناشناخته ای که قرار خودم باشم و باش زندگی و خودم با خودم دارم زندگی میکنم، رهاشم که نمیتونم بکنم که چون خودمم. نتیجتا باید دنبال راه چاره گشت. چه کارش کنیم الان؟ اینو یه منی به من دادی که نمیدونم چیه. خب چه کار کنم این منو؟ این منو کجا خرجش کنم؟ این من چه کار بکنه، چه کار نکنه؟ بدنو میگی آقا تجربه میکنیم، میگیم که مثلا سم براش ضرر داره، سیگار براش ضرر داره، مواد الکلی براش ضرر داره، عسل براش خوبه، آب براش خوبه. اینو میفهمیم،
اون حواس پنجگانه رو قابل درکت براش.
این چی براش خوبه، چی براش خوب نیست، اینو چجوری بفهمیم؟ آخه نمیشناسمش، قابل تشریح هم نیست. نمیدونم چند هزار سالم از عمر بشر میگذره، تا به امروز کسی هم پیدا نشده که بگه چی چیه، چی خوبه براش، چی براش خوب نیست. هر کی یه چیزی میگه، هیچ کدومش هم مستنده به هیچ علمی نیست. خب چه کارش کنم حالا اینو؟ این اون سوالیه که خدا را شکر، خدا را شکر هیچ کدوممون از خودمون نپرسیدیم. در طول تاریخ بشریت همه زندگی کردن و داریم هم زندگی میکنیم، ولی هیچ چی امروز براش دغدغه نشد که خب آخه من کیم، چه کار میکنم؟ مثل این آدم هایی که از بیهوشی در میان، من کیم، اینجا کجاست، چه خبره؟ خب حقیقتا ما لحظه به لحظه مون همینیم. یا آدم به صلاح بهوش آمده ایم، من کی هستم، اینجا چه کار میکنم، تو این دنیا چه خبره، قراره چه کار بکنم، قراره چه کار نکنم.
البته فکر نمیکنیم
اصلا، هیچ کدوممون فکر نمیکنیم، هیچ کدوممون. میخوام بگم عجیبه ها، یه مجهولی همیشه با همونه. شاید هم به خاطر اینه که این مجهول همیشه با همون بوده، دیواش عادت کردیم. مثل یک کسی میمونه که از اول این درد مزمنه داشته، حالا یه هرچی بهش بگی درد، میگه آقا من دردی احساس نمیکنم. خب تو از اول این درد رو میکشی دیگه، درست شد؟ چون از اول با این مجهول زندگی کردیم، به مجهول بودنش عادت کردیم. وقتی عادت کردیم دیگه برامون دغدغه نیست که آقا حالا چه کارش بکنم، چه کارش نکنم، چه باید کرد با این مجهول. اصلا غافلی ما. اینجاست که بحث پدید آورنده مطرح میشه. طبیعتاً شما وقتی یه جنس مجهول و ناشناخته‌ای داری که نمیدونی باید باهاش چه کار بکنید، هر عقلی، عقل ناسالمی هم که باشه، یا برو سراغ سازندش، برو ببینونی که ساخته چی میگه، برو ببین آقا نمیدونم دفترچه راهنمایی، بروشوری، چیزی آخه کنارش نداشته که ببینیم با این وسیله باید چه کار کرد. اصلا این وسیله رو با برق ازش استفاده میکنن، بدون برق، نمیدونم اهرمیه، چه جورکیه. بگرد یه چیزی پیدا کن دیگه، یه راهنمایی پیدا بکن. راهنماش هم باید از سازندهش بگیری، منطقا راه دیگه هم نداریم دیگه، باید از سازندهه پیدا کرد دیگه. تو مسئله انسان هم همینه. وقتی شما یک آفریده‌ای داری که مجهول 100%، هیچ معلومی هم در کنارش نداری، باید بری سراغ سازنده. اینجا بحث خالق مطرح میشه. پس باید این روح یک خالقی داشته باشد. نمیتونی بگی آقا همه چیز گاز بود و این گازها به هم پیوست و این اونو جذب کرد و اون اینو جذب کرد و یهو اینجوری شد و یهو اونجوری و یهو
خلق شده و اتفاق افتاد.
گذشته از این که خود این نظریه به خودی خود خیلی نظریه نپخته و بچگانه‌ایه، وقتی به این مسئله میرسی که آقا من روحی دارم، یک ماورایی دارم که ناشناخته است، طبیعتاً این ماورای باید آفریننده داشته باشه. و آفرینندهش نه گازه، نه این طبیعتی که آخرش هم نفهمیدیم این طبیعت یعنی چی؟ این طبیعت کجاست؟ اینه ما نشون بدیم. همین زمین و آسمونه. آخه این زمین و آسمون که خودش هم خودش رو نمیتونه اداره کنه که. این حالا بیاد من آدم رو اداره بکنه. این من دارم یه جایی خودم اینو اداره میکنم. حالا یا خوب یا بد. یه جایی خودم دارم خرابش میکنم، یه جایی دارم آبادش میکنم. این طبیعت چی چیه که داره که خالق انسان هاست و انسان ها رو داره اداره میکنه؟ این که معقول نیست. پس باید یه خالقی وجود داشته باشه که هدفمند باشه، دنبال یک برنامه‌ای باشه، دنبال یک هدفی باشه، از این آفریدش، از این آفرینشش یه توقعی داشته باشه. اینجا بحث خالق و بحث خدا مطرح میشه. از انسان، این که فهمود خودشناسی، یعنی اصلا مسیر خودشناسی از خودشناسی میگذره، این مسیر خودشناسی اگر کامل شد محال انسان رو به خدا نرسونه. یه خورده انسان بشینه با خودش فکر بکنه و به خودش فکر بکنه، طبیعتاً به خدا میرسه، به خالق میرسه. این پیچیدگی نمیتونه خالق نداشته باشه.
اگر بیا برخیش پیچیدن بیاموز، به ناخون سینه کاویدن بیاموز، اگر خواهی خدا را فاش بینی، خودی را فاشتر دیدن بیاموز.
احسن
تو بشناسی؟
احسن دقیقا فهمودیم؟ پس چاره ای نداریم، خوشمون بیاد خوشمون نیاد، از لحاظ علمی نمیدونم بحث علمی باشد یا علمی نباشد، آقا به اصطلاح مراکز علمی شرق و غرب بپذیرن نپذیرن، میخواد بپذیره میخواد نپذیره، راه دیگه این نیست. راه دیگهش همینه که تش به اینجاها میرسه که فقط به درد خندیدن میخوره. مجامع علمیش میشه جوک، تهش اینه، در بهترین حالت مجامع علمیش میشه جوک، یا حالا خدا رحم کنه به بقیهش. راه دیگه اگه پیدا کردین یا علی، ولی راه دیگه نداریم، مجبوریم بریم به سمت خداوند. تمام مسیرها به سمت غیر خدا مسدوده، به سمت غیر خدا بسته است. من نمیدونم چرا ما انسانها اینقدر اصرار داریم از خدا فاصله بگیریم، با اینکه رفتن به سمت خدا نه خرجی داره، نه کار پیچیده‌ایه، نه ضرری به ما میزنه. آخه یه وقت هست یه چیزی، یه حقیقتی زننده است، مضره، خب اینو میذاریمش کنار، مثل اون مثالی که عرض کردم، ولی یه حقیقتی داره که این حقیقت زننده و مضر نیست، حقیقت خوبیه، در مورد پدیده آرنده هستیه، خب اینو چرا میذاریمش کنار؟ بگذاریم. پس اگر میخواهیم در مورد خودمون، هست مجهولمون و من ناشناختمون به یه نتیجهی برسیم، چاره ای نداریم بریم سراغ آفرینندش. دوست نداری اسمشو خدا بذاری؟ هر چی میخوایی بذار، همون طبیعت رو بگو، منتها نه این طبیعتی که نفهمیم چیه، یه طبیعتی که واقعا در اوج ادراکه، در اوج منطقه، در اوج مدیریته. کسی او رو مدیریت نمیکنه و او همه رو مدیریت میکنه. اینو بپذیر، اسمش با خودت، اسمش هر چی میخوایی بذار. پس این همچین حقیقتی وجود داره، یک خالقی وجود داره. این چنین نکته دومیمون چی شد؟ باید از خودت به خدا برسی و به یک خالق برسی، که این خالق دو سه تا ویژگی در مقابل من ناشناخته داره. یک، این من ناشناخته رو میشناسه، تو نمیشناسی، اون میشناسه، چون کار خودشه، آفریده خودشه. آخه نمیشه که خالق آفریدش رو نشناسه، که خودش آفریده، خودش هم میشناسه. فهمون نفخت و فیه من روحی، کار خودمه، وقتی کار خودمه کامل میشناسمش. حالا که کامل شناخت، دو، برنامه این من ناشناخته رو غیر از او نمیتواند ارائه بکند. دفترچه راهنمای این من ناشناخته دست اونه، جای دیگه دنبالش نگردیم. تو هیچ دانشگاه و حوزه و نمیدونم توی هیچ مجموعه علمی دنبالش نگرد، سر کلاس هیچ استادی نگرد دنبالش، توی هیچ میزه گرد و کنفرانسی هم دنبالش نگرد. هزاران سال، میگم نمیدونم چند هزار سال از تاریخ بشر داره میگذره، بشرها آمدن و رفتن، ارسطو و افلاطون و بزرگتر و پایینترش اومدن و رفتن، آخرش ما نفهمیدیم این انسان باید چه کار بکنه، چه باید بکنه، چه نباید بکنه. هر کی یه چیزی گفت، هی فقط مکتب اضافه کردیم، هی فقط تفکر اضافه، تفکر زاییدیم، کتاب تولید کردیم. آقا چه کار کنیم بالاخره؟ هر کی یه چیزی گفت، هیچ کی هم هیچ کی دیگر رو قبول نداره، شرقی غربی رو قبول نداره، غربی شرقی ها، به صورت تو خودشون هم هر کی واسه خودشون یه مکتبی. هی نگاه کنین دیگه، اسم هم نیاریم. تو همین دنیای معاصر ما چقدر مکتب داریم در مورد اینکه چی درست چی درست نیست. وقتی اینکه نشد که، عوض این کارا یه خورده بریم سراغ آفریننده، بگیم آقای آفریننده تو چی میگی؟ قرار دفترچه راهنما رو ما از تو بگیریم، خب شما یه چیزی بگو. دقیق فهمودین؟ پس نکته دومه این شد، نکته اول این شد که اونی که قرار من ناشناخته رو بشناسه خداونده. دو، اونی که قرار دفترچه راهنما صادر بکنه هم خداونده. تو نمیتونی برای دفترچه راهنما جای دیگه بگردی. نکته سوم که اینجا بحثی مدار به بحث مهدویت کشیده میشه و مجبور بودم، ناگزیر بودیم یه مدار از مقدمه دور شروع کنیم تا به اینجا برسیم. نکته سوم، طبیعتا این آفریننده از این آفرینشش یک هدفی داره. همیشه علکی بیکار که نبوده که، محض بیکاری که این کارو نکرده که حالا حوصله‌مون سر رفته پاشیم یه گلبازی بکنیم. نه، محض بیکاری نبوده، هدفی دوم پشت این خلقت بوده، پشت این آفرینش یک دستلا نظمی وجود داره، یک مقصد و مقصودی وجود داره، یه ابتدا و انتهایی وجود داره. مگه میشه بدون ابتدا و انتها باشه؟ من از خونم میام بیرون، سعی میکنم برای از خانه بیرون آمدنم هدف داشته باشم، وگرنه اسمش میشه عللی تللی، اسمش میشه بیکاری، هرزگی، خب؟ انواع اقسامش.
بسه، بله، بله.
خب؟ پس اگر قرار شد آفرینندهی که این من پیچیده ناشناختر آفریده بی هدف باشه، که اصلا معقول نخواهید، چه کاری بود تو کردی؟ منطقا هدف داره، این اون نکته سومه است، نمیشه بی هدف باشه. حالا که هدفمند شد و به این نتیجه رسیدیم که خداوند در این آفرینش من ناشناخته دنبال هدفه، طبیعتاً این دیگه تو تمام مسائل جامعه شناسی و به اصطلاح انسان شناسی اینها مطرح این مسئله که اهداف متفاوتن. شما تو هر حرکتی اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
بله،
این دیگه نه استدلال میخواد، نه اثبات میخواد. هر انسانی تو زندگی خودش به همین اساس داره حرکت میکنه، بر اساس بر همین قانون به اصطلاح اول عقل داره حرکت میکنه. آقا حرکت میخوای بکنی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داشته باشی. خداوندم برای خلقت خودش یک همچین برنامه ای داره، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره. هدف کوتاه مدتش مربوط میشه به اینکه هر انسانی برای خودش، هر انسانی برای خودش یک زندگی داره، برای این زندگیش تصمیم گیری میکنه و به سرانجامش میرسونه. از جاییش منطقه خدا میاد این برنامه ریزی میکنه برای این زندگی تو، میاد برنامه ریزی میکنه، میگه اگه میخوای زندگی درست بشه این کارو بکن. یه وقت از اهداف میان مدتن، یعنی چی؟ یعنی دیگه از زندگی شخص میاد بیرون، یه مقدار کلانتر میشه، بالاتر میره، ولی تو همین دنیا میمونه. هدف من تو همین دنیاست، از دنیا بیرون نرفتم، ولی از انسان اومدم بیرون، از فرد اومدم بیرون، رفتم توی مجموعه، جامعه. اهداف بلند مدت که دیگه میره از دنیا میره بیرون. گفت که الی ربک منتهاها، گفت انا لله و انا الیه راجعون. دیگه اون غایت الغایاتش دیگه میره به اون بحث قیامت و بهشت و جهنم و این که به اصطلاح منتهای همه چیز به سوی خداست. اون میشه هدف غایی، هدف نهایی نهایی. هدف به اصطلاح کوتاه مدت هم شد هر انسانی برای خودش، هر شخصی برای خودش. ما این هدف میانیه، هدف میانیه که دیگه نه اون به اصطلاح از دنیا بیرون کشیده، نه تو زندگی افرادمون به اصطلاح محدود شده. اینجا بحث مهدویت شکل میگیره، اینجا مباحث آخر الزمان و حکومت هر چی که هست اینجاست، آخر الزمان و حکومت جهانی و نمیدونم به اصطلاح بساط عدالت و ظلم و اینها اینجا شکل میگیره. نفهمیدیم ما از کجا آمدیم به کجا رسیدیم؟ اومدیم رسیدیم به این اهداف میانی، که این اهداف میانی باید در دستگاه خلقت تعریف بشه و خداوند اون رو تعریف بکنه. پس انسان ها یک حرکت اجتماعی دارن. اینو یادم میاد یکی از برنامه های دیگه در موردش مفصل صحبت کردیم، لذا دیگه خیلی واردش نمیشم. انسان ها یک حرکت اجتماعی دارن که این حرکت اجتماعی بر اساس مدیریت فرادستی داره شکل میگیره، بر اساس یک نگاه از بالا داره تنظیم میشه و این حرکت به پیش میره. خب و ما انسان ها تو اون حرکت، اون مدیریت فرادستی داریم زندگی خودمون رو میکنیم. مسئله تربیت مهدوی تفاوتش رو اینجا نشون میده، که وقتی میخواین نسل تربیت بکنین، یه وقت هست تربیت نسل بر اساس اهداف کوتاه مدته، یعنی زندگی شخص از الان تا اون وقتی که زنده هست. یه وقت هست تربیت بر اساس هدف نهاییه، من میخوام به هدف عالی که خداونده برسم و اون بحث بهشت و جهنم. یه وقت هست تربیت بر اساس هدف میانیه، میخواهیم برسیم به اون نقطه سبز عالم، به اون بهشت دنیا، به اون زیبا سرای دنیا، به اونجا میخواهیم برسیم. چقدر تفاوت کرد؟ پس تصور نکنیم که تربیت ها یک جوره، نه، تربیت ها متفاوته. بر اساس اهداف کوتاه مدت یه جوری تربیت میکنن، میان مدت و دراز مدت یه جوری تربیت میکنن. دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که شاخصه های تربیت مربوط به میان مدت رو بهش برسیم. یه بخشایش رو قبلا در مباحث قبلیمون مطرح کردیم، به خصوص مربوط به سید الشهدا و ایام محرم و سفر. یه بخشش هم انشاءالله در ایام پیش رو و متناسب با مناسبت های شادی که و مفرحی که در پیش رو داریم، متناسب با اینها میخوایم این اهداف میانی رو مطرح کنیم. ولی بپذیریم و متوجه باشیم که تربیت نسل مهدوی شاخصه های خاص خودش رو داره. سعی کردم توی این مقدمه‌ای که چیدم و به اینجا رسوندمش این رو نشون بدم و توضیح بدم که آقا هر تربیتی نسل شما رو به امام زمان نمیرساند. الزاماً تربیت اسلامی شما رو به امام زمان نمیرساند. اگه میخواد تربیت اسلامی شما رو به امام زمان برسونه، باید یه معیارای خاصی توش لحاظ بشه. به خطا نمیره ها، ولی شما رو به اون با اون روی کرد تربیت نمیکنه. میشیم مثل تمام انسانهایی که متدین زندگی کردن و متدین هم از دنیا رفتن ولی به سمت مقصد حرکت نکردن، حالا یا دانسته یا نادانسته به سمت مقصد حرکت نکردن، نسبت به مقصد حرکت مثبت نداشتن، تو زندگی شخصی خودش خوب جلو رفت ولی نسبت به هدف میانی ساکن بود، گامی بر نداشت، هرچی گام برداشت برای خودش بود و برای قبر و قیامتش بود، برای هدف میانی کاری نکرد. دقیق فهمودین؟ این مهمه که شما اولا ما متوجه بشیم که هدف میانی اینها یک تفاوت‌هایی با هم دارن، اهداف کوتاه و میان و بلند تفاوت دارن با هم. حالا که تفاوت داشتن شاخصه‌های خاص خودشونو دارن، حالا که شاخصه‌های خاص خودشونو دارن تربیت خاص خودشونو می‌طلبن. با تربیت بر یک مبنا نمی‌شود به اون یکی به صورت درست رسید، به صورت صحیح رسید. باید تنظیمش کرد. دریچه دوربین رو باید تنظیم کرد روی این هدف میانی و به سمت این حرکت کرد. دقیق فهمیدین؟ اینو تا اینجا میخواستم عرض بکنم. حالا اگر قرار که رفت و برگشتی هم داشته باشیم تا انشالله توی به صلاح بخش بعدی یه مقدار بیشتر توی این هدف میانی صحبت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. تلفظ داشته باشید. خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که همراه ما هستید. شما میان برنامه یه بخش رو در واقع همکان آماده کرده میبینیم، مجدد برمیگردیم، ادامه گفتگو رو در خدمتتون هستیم. بفرم لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کن جلبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی.
شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از سر. نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، ز سهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تباره کرامتی.
خیلی ممنونیم از همراهیتون. از رادیرت انشالله به خیر باشه و تا این لحظه که همراه ما هستید آدینه خوب انشالله سپری کرده باشید. بخش پایانی برنامه در واقع در خدمتون هستیم با موضوع تربیت مهدوی، جناب حضرت حجت الاسلام مولوی مسلمی استاد رضا انشالله. جناب استاد در خدمت هستم.
سلامت باشین. در بخش قبل به این نکته پرداختیم که طبیعتاً خلقت اگر خالقی دارد و آفریننده مدیر و مدبری داره، طبیعتاً اهدافی رو پیگیری میکنه و ظاهراً هدف میانی آفریننده و خالق که همون خداوند سبحان باشه برمیگرده به بحث پایان تاریخ و انتهای زیبای دنیا. تو بحث پایان تاریخ اینو به عنوان مقدمه سوم عرض میکنم که انشاءالله دیگه از هفته آینده مفصل وارد این بحث شاخصه ها بشیم اگر توفیقی بود. تو بحث پایان تاریخ یه مشکل هم اینجا داریم. یه مشکل تو انسان داشتیم، یه مشکل توی هدف و خالق داشتیم، یه مشکل تو پایان تاریخ داریم. اونایی که بحث دین رو گذاشتن کنار، بحث به اصطلاح آینده پژوهان، آینده پژوهانی که فضای دینی رو قبول ندارن طبق معمول، تو فضای علمی و دانشگاهی سیر میکنن که میگن آقا خودمون باید ببینیم چه کار میشه کرد و باید خودمون بسازیمش و باید معیارها و شاخصهاشو توی همین حرکت ها جستجو بکنیم. اینا یه جور میان آینده تاریخ رو برای خودشون ترسیم میکنن. ادیان هم که حالا قرار اینا آسمانی باشند، اینا هم یه جوری برای خودشون دعوا دارن یه جورایی مثل این که با هم. و طبیعتا رو ترسیمی که ادیان میکنن، حالا ما به این بحث دانشگاهیش کاری نداریم، آینده پژوهی دانشگاهی و فلسفه تاریخ و آیا تاریخ به صورت حلقوی هی تکرار میشه یا نه تاریخ یک سیر رو به بالا داره یا نه تاریخ سیر رو به پایین داره، اصلا ما در پساتاریخ، این فضاهایی که دیگه برای خودشون درست کردن دیگه، ما الان واقعا در دوران پساتاریخ هستیم، پست مدرنیته ایم، یا اینکه نه نشده، وقت این پساتاریخه شاخصه هاش چیه، چه حرکتی داریم، حرکتمون
چه اتفاقی بیفته بعدش،
اینا دیگه بحثه، اینا رو میذاریم کنار، اصلا به این فضاش ما کاری نداریم، خیلی علممون به این چیزا قد نمیده متاسفانه. تو فضای دینی که وارد میشیم، متاسفانه این فضای دینی هم فضای دینی خیلی شسته و رفته نیست. یعنی چه خیلی شسته و رفته نیست؟ شما نگاه میکنین آقا فضای دینیتون، خب ما فقط ادیان آسمانی رو، ادیان آسمانی مشخصی رو تو این زمینه میخوایم نگاه بکنیم. شما یه یهود دارین، یه مسیحیت دارین، یه اسلام دارین، اسلام هم با دو نگاه کلان شیعی و غیر شیعیش. مثلا وقتی نگاه میکنیم اینا آینده تاریخی اینا با هم جور در نمیاد. خب یا آینده تاریخ یهودی ها دارن که داریم میبینیم. در یه جلسه یک دو جلسه دیگه هم اینجا عرض کردم به مناسبت.
بله.
اصلا آینده تاریخ یهودی یعنی همین، یعنی کشتار، یعنی بزن نابود کن، همه باید از بین برن جز یه ملیت و قومیت خاص، اونم یه قومیتی که واقعا اصلا به حساب نمیان. تو فرض بفرمایید الان 8 میلیارد جمعیت تو دنیا داشته باشیم، مگه چقدرشون یهودی هن؟ چقدرشون؟ 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، یا 5 میلیون یقینا نمیرسه. شما 5 میلیون یهودی که تو دنیا ندارین که. اون وقت یک تفکری بیاد بگه آقا ما 50 میلیون آدمیم، بقیه نوکرای ما
و در خدمت ما باشه،
در خدمت ما میلیاردها آدم خادم نوکر ما، تو این همه نوکر میخوای چیکار کنی؟ به چه کارت میاد؟ لزوم آقا میکشیم هم اندازهشو که میخوایم نگه میداریم، بقیهشون جهنم، به هر بلای سرشون اومدم. آقا این یه پایان تاریخ که میگه آقا آخر تاریخ مال همیناست که به 5 میلیون آدم هم نمیرسن، بکشن خودشون هم 5 میلیون نمیشن. خب مال همیناست، بقیه برده اینا، نوکر اینا، باید نوکری اینا رو بکنه. این یه آینده تاریخ که چیزی غیر از این کشتارها و فتنه‌گری‌ها و همینی که عرض کردم داریم میبینیم تو دنیای خودمون دیگه، سیاسیش یه جور، اقتصادیش یه جور، اخلاقیش یه جور، مذهبیش یه جور، اینا همش به خاطر اینکه شما نوکرای ما این، هرچی بدبختی باید سر شما به صلاح
بیاد که، بله.
که چی؟ که یه وقت برای ما شیر نشیم، ما زندگیمونو بکنیم، ما آقاییم. این از یه پایان تاریخ دارین مسیحی، این هفته پیش عرض کردم تو موقع اصلا پایان تاریخی نیست، عیسی قراره بیاد ملت رو جمع کنه ببره بهشت، تمام دنیا تمام. اینم یه جورش میام تو مسلمان ها، حالا مثلا این یه مقدار پایان تاریخش خوشگل تره، میام اینجا میبینیم اینجا همچین یه جوریه، میره تو فضای اهل تسننش میگه آقا صبر کن، صبر کن، یه روزی میاد دیگه، یه روزی میشه، کی میشه، چه جوری میشه، یه جوری میشه دیگه، تو فقط بشین زندگی تو بکن. میام که هیچ، میان تو پایان تاریخ شیعی، تو پایان تاریخ شیعی شما چی داریم؟ میگه آقا اولنش پایان تاریختون ساختنیه، تا این اندازش با آینده پژوها از ما یاد گرفتن که آینده ساختنیست، آینده توصیفی نیست، آینده رو باید به وجود آورد. پایان تاریخ ساختنیه، باید ایجادش کرد، اینکه دست رو دست بذاری یه اتفاقی بیفته نه، یه اتفاقی نمیفته، باید یه یا علی بگی یه حرکتی بکنی. ثانیاً اگر قرار باشه این حرکت از مسیر این قطار از مسیر منحرف نشه و ته دره نره، باید یک راننده درست حسابی داشته باشه، باید این حرکت رو یه کسی بالا سرش باشه. خدا که خداست، خود خدا به خدای خودش رو زمین خلیفه داره دیگه، نجاعلون فر ارزه خلیفه. خود خدا به خدای خودش نگفته آقا من هستم بسه، میگه نه من رو زمین نیاز به آدم دارم، من خدا بدون آدم نمیتونم کار بکنم، نیرو میخوام. خب کونو انصار الله، پس خدا رو فعلا چیز نکنیم به عنوانی که یا خب خدا مدیریتش بسه، خدا میگه من سیستمم این نیست، سیستم هم یه سیستم زمینیه، سیستم زمینی آدم خودشو میخواد. بنابراین بگرد یه راننده خودتونی پیدا کن. پس یک، شما آیندهتون ساختنیه، دو، این آینده ساختنی بدون یک مهندس، اسمشو هرچی میخواین بزنین بدین، این حرکت بدون راننده، این ساختن بدون یک مهندس، بدون یک معمار امکان نداره. باید یک کسی بالا سر این حرکت و این ساختن باشه، وگرنه به نتیجه نمیرسه. پس نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که در هر دورانی باید این رهبر باشد، این مهندسه باید باشه. ولو بله، ولو
ولو که چی؟ ولو که تو نبینیش، ولو که نتونه بیاد خودش رو نشون بده، ولو به هر دلیلی رفته باشه پس پرده غیبت.
جایگاه عقل کجا میشه؟ تو خیلی وقتا بهش
حالا اونم اشاره میکنم بس. نکته خوبیه، بهش اشاره میکنم، درست شد؟ پس توی نگاه میانی شیعی میگه آقا دو تا نکته رو از یادت نره، این که آینده شما بشینیم نگاه بکنیم و که اهل تسنن میگن، یا اینکه یکی بیاد شما رو ببره به آسمون که مسیحی ها میگن، یا اینکه همه بردن تو آقایی بزن بکش بریز بپاش هر کاری دلت میخواد بکنی که یهودی ها میگن، اینا نیست. آینده تاریخ تو ساختنیست، ساختنی زیر نظر مهندس، زیر نظر اون کسی که قرار شما رو اداره کنه، مدیریت کنه. خب آقا به قول شما عقل چه کارش کنیم؟ میگه آقا خودت داری میبینی در طول تاریخ عقل به چه کارت اومده، به چه کارت اومده، نه اینکه عقل بی خوده، نه اینکه عقل به درد نمیخوره. میگه آقا بشر دیگه، آقا شما از غربی ها بیشتر به عقل پایبندی، اینا که دیگه همه چیزشون، اینا که دیگه خدا رو تعطیل کردن دیگه مجبورم برن سراغ عقل دیگه. میگم من خدا به خدایش قبول ندارم، ولی عقل رو دیگه مجبورم قبول کنم، شعور انسان، چون مجبورم بر اساس این زندگی کنم دیگه. غربی و شرقی شما با تمام این شعور خودش و با تمام این عقل خودش هنوز نتونسته بشریت رو، خودش رو نتونسته نجات بده، تکلیفش با خودش معلوم نیست. عرض کردم نمونه‌هاش هر روز یه نظری داره به خودش میده، نمیدونه میخواد چه کار بکنه. اختراع خوب میکنه ها، پیشرفت ظاهری خوب میکنه ها، ساخت و سازش خیلی خوبه، ولی نرم افزارش خرابه. یعنی سخت افزاری خیلی خوب داره جلو میره،
از فیزیکیش خوبه برد.
خیلی خوب یه جوری داره جلو میره که تو اصلا باید رو دستش کپی کنی، اینجور خوب داره پیش میره، ولی به نرم افزار و به هستی شناسی که میرسی واقعا صفره. چرا؟ آدمی که خالق رو میذاره کنار، خب هستی شناسی نمیتونه داشته باشه، وقتی نمیتونه داشته باشه نمیتونه حکم بده، میشه همین بلبشویی که داریم میبینیم. عقل خیلی خوبه، ولی عقل زمانی که بتونه یه شناخت هستی شناسی درستی داشته باشه. عرض کردم تو اون مقدمه اولی که عرض کردم، عقلی که تو من گیر کرده این میخواد چه کار کنه؟ تو منش موند، تو سوال اولش موند، سوال اولش این بود که من کیم؟ هرچی به این عقل مراجعه کردم آقای عقل من کیم؟ یا آقا من چی بگم آخه بهت؟ درست شد؟ تو سوال اولی موند، من میخواد سوال دومه رو جواب بده، سوال سوم هم میخواد جواب بده، خب نمیتونه. یه کششی داره، یه هیته‌ای داره، یه محدوده‌ای داره، بیشتر از اون محدوده هم نمیشه ازش توقع داشت. عرض کردم تجربه‌های بشری هم کاملا داره نشون میده که عقل چقدر قابل اعتماد و اطمینانه. نتیجتاً توی آینده، توی هدف میانی در نگاه شیعی، اسلام شیعی که ما عقیده داریم همین اسلام درستیه، میگه آقا باید بسازیش و سازندگی بدون رهبر امکان نداره، پس باید رهبر بالا سر تو باشه. چرا غایب شده ایناش بماند، اونا رو مفصل توضیح میدیم برات، ولی این رهبره باید باشه، چه تو جامعه ببینیش چه نبینیش، این باید باشه، کار خودشو بکنه، تو هم کار خودتو بکن. وقت میبینید چقدر تفاوت میکنه؟ تو این نگاه آیندهیه چقدر نقش تربیتی تفاوت میکنه؟ یهودی بشی یه جوری تربیت میکنی، مسیحی بشی بیخیال میشی، بزن بر طبل بیاری، مسلمون بشی بیخیال نمیشی ولی کاری هم نمیکنی، فوقش خدایا این مهدی رو به دنیا بیار، خیلی ته دعاش همینه. شیعی بشی میگه آقا باید کار کنی، باید زحمت بکشی. فهمود لیعدن احدکم ولو به صلاح ولو سهمن، شده یه تیر کنار بذار، یه دونه تیر کمون کنار بذار، یه کاری بکن. این نگاه چقدر تفاوت میکنه؟ و تربیت هم متفاوت میشه. نکته سومه چی شد؟ نکته سومه این شد که بر اساس تفاوت نگاه آخر و زمانی تربیت نسل موعود کاملا متفاوت میشه و تا این نگاه آخر و زمانی تنظیم نشه شما نمیتونی تربیت درستی داشته باشی. ممکنه شیعی باشی ولی نگاه آخر و زمانی اصلا تفکر مسیحی باشه، تفکر سنی باشه نسبت به آخر الزمان. خب جواب نمیده. نمیتونی نسل مهدوی تربیت کنی، نمیتونی گامی برای امام زمانت برداری، تو نگاه غلطه، نگاه تنظیم نیست. من دیگه کم کم بحثمو جمع بکنم، یه برگردم از اول صحبتمون. قرار شد که انشالله به صلاح اگر توفیقی باشه و خداوند قابل بدونه، یک فضایی رو داشته باشیم درباره تربیت نسل مهدوی، معیارها و شاخصه های تربیت نسل مهدوی. ولی عرض کردم برای این که به این فضا برسیم مجبورم بحثو از یه مقدمات دورتری شروع بکنم که یه مقدار تأثیر خودشو در کلان بحث نشون میده.
بله.
ما یقیناً هفته های آینده هم به این مقدماتی که ذکر شد برگشت خواهیم داشت. لذا باز تکرار میکنم که یه مقدار بینندگان محترم با این مقدمه ها آشناتر باشن. یه مقدمه همون این بود که ما انسان ها موجود تک بعدی نیستیم، موجود دو بعدی هستیم. هر چقدر علم روز هم بخواهد منکر بشه نمیتواند دلیل قانع کنندهی برای انسان بیاره که انسان تو یک بُعد بیشتر نیست، تو همینی که هستی، که همین فیزیکی هستی که میبینیم. نمیتونه ما رو قانع بکنه به دلیل ادراکی که خودمون نسبت به خودمون داریم. هر کسی میفهمه، همه ی انسان ها میفهمن که ما آدم آهنی نیستیم، ما ربات نیستیم، ما رو کوک نمی کنن که هر وقت کوکمون تموم شد وایسیم. ما اینجوری نیستیم، به حضرت عباس اینجوری نیستیم. هر انسانی اینو در خودش میفهمه که واقعا ما یه ماورایی داریم، ماورا رو در خودش میبینه.
الان خیلی وقتا جناب استاد میگن که حالا هر عملی، هر کنشی داشته باشی، کارما خودش، حالا اسمش رو گذاشتن کارما و نمیدونم اینا، یعنی همون برمیگره به صلاحی
با اسمش ما مشکل نداریم. ولی این رو بپذیریم، یعنی هر انسانی تو فطرت خودش، فطرت الله التي فطر الناس علیها، خداوند حکمش در قرآن اینه که لا تبدیل لخلق الله، من تو رو اینجوری آفریدم و نمیتونی عوضش کنی. این عوض شدنی نیست، این آفرینش قابل تغییر نیست. تو در ذات خودت درک میکنی که یک چیز دیگه هم هستی، همش این بدن نیستی، همش توی این خورد و خوراک خلاصه نمیشی. حالا این یه مسئله بود. نکته بعدی که عرض کردم این که بر مبنای ماوراء انسان، که حالا اسمشو هرچی میخواییم بگذاریم، روح، جان، روان، هرچی اسمشو میخواییم بگذاریم، بحث خالق مطرح میشه. چرا؟ چون ماوراء تو مجهول 100%، ناشناخته ناشناخته است. میلیاردها میلیارد انسان از باسواد و بیسواد، از زاهد و عابد و گناهکار و مجرم، از اعلم العلماء و نادانترین نادانها آمدن و رفتند و احدی ادعا نکرد که من فهمیدم چی هستم، من کشف کردم خودم رو. ادعای ما نشنیدیم لااقل، که کسی لااقل ادعاشو کرده باشه. منطقا باید سراغ خالق رفت و باید از خالق پرسید که این من مجهول کیه، من ناشناخته کیه. خالق هم برای این که این من ناشناخته رو به ما معرفی بکنه دفترچه راهنما داره. دفترچه راهنما رو ما اسمشو بگذاریم دین، یا بر اساس دین من حرکت بکن تا این من ناشناخته رشد بکنه. منتها گفتیم این دفترچه راهنما 3 هدف رو در خودش قرار داده، در خودش داره. یک اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف دراز مدت.
اهداف کوتاه مدتش مال هر انسانیه در زندگی شخصی خودش، اهداف دراز مدتش برمیگرده به این که به اصطلاح منتهای خلقت به تعبیر قرآن و نهایت آفرینش خداونده. ما حرکتمون از خداوند شروع شده و غایت القصوای همه ما انسان‌ها خداونده و دوباره به سوی خداوند، همون آیه انا لله و انا الیه راجعون. و هدف میانی میشه یک چیزی که نه شخصی شخصی است، نه ماورایی ماورایی است، میشه مربوط به زندگی بشری که این زندگی بشری تشکیل میده، در خودش شکل میده و نشون میده در بحث حکم پایان تاریخ. نکته سومی که عرض شد این که بر اساس ترسیم پایان تاریخ، تربیت نسل پایان تاریخی معنادار میشه. اگر شما سه نمونه زدیم، چهار نمونه زدیم، یک نمونه پایان تاریخ یهودی یعنی تربیت نسلی میطلبه، پایان تاریخی مسیحی که اصلا تربیت نمیخواد، پایان تاریخی اسلام غیر شیعی، حالا تعبیر اسلام هم براش به کار بودن زیاد از حد، به اصطلاح این پایان تاریخ فوق فوقش تو یه خیلی هنر بکنی یه دعایی بکن، و پایان تاریخ شیعی، اسلام شیعی که این پایان تاریخ جنبشه، کوششه، فعالیت و زحمته، باید تلاش کرد تا به این پایان تاریخ رسید. اینجاست که تربیت نسل مهدوی اصلا یه چیز دیگه‌ای میشه، یه جلوه خاصی پیدا میکنه. حالا انشاءالله در هفته های آینده اگر توفیقی بود سعی میکنیم مفصل و با ذکر شواهد و قرائن وارد این بحث تربیت نسل مهدوی با نگاه شیعی بشیم تا ببینیم خدا چی میخواد.
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، استفاده بردیم، بهره بردیم. انشاءالله خدا هم شما سلامتی نهت کنم، همیشه انشاءالله بتونیم از محضرتون استفاده کنیم. سپاسگزارم جناب استاد. خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز، همراهان محترم و گرامی که با ما بودید. امیدوارم که برای متاثر شما قرار گرفته باشه. چون در یک بار دیگه هم در واقع سامان پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض کنم، 3015 هست و همینطور میتونید که اپلیکیشن برنامه رو هم داشته باشید. برنامه‌ای که شاید نمیتونید در وقت خودش که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه ملاحظه فرمایید، میتونید که در ساعات دیگه مراجعه کنید و این برنامه رو به صورت کامل انشالله اونجا ببینید. خیلی ممنونم، انشالله در پناه امام زمان علی سلام باشید تا یه فرصت دیگه و یه بخش دیگه برنامه دیگه در واقع بتونیم در خدمتتون باشیم. همه شما رو خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت انشالله. خیلی ممنون. خیلی ممنونم استاد. برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.